أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ضامن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد کلمه ینبغی و لاینبغی صحبت بود. در مورد ینبغی فقها مطالب مختلفی بیان فرمودند. حالا فرصت نکردم همه کلماتشون رو به طور کامل تتبع کنم، ولی یه مقداری که مرور کردم عرض کنم. حالا اگر غیر از اینا نظریه دیگه ای رو به دست آوردم، بعدا عرض میکنم. ینبغی رو عرض کردیم، هم در موارد وجوب به کار میره، هم در موارد استحباب به کار میره، هم در موارد جواز، هم در موارد حکم وضعی صحت و اینها به کار برده میشه. همه اینا هست. صحبت سر اینه که حالا ظهور ینبغی در چیست؟ تو کلمات فقها ها بعضی ها تعبیر کردن ینبغی ظاهر در استحباب هست. در مختلف الشیعه جلد 1 صفحه 352 تعبیر میکنه المفهوم من لفظ ینبغی الاستحباب. المفهوم یعنی همون معنی ظهور. همچنین مجموع الفائده 1327، 3339 مدارک الاحکام، 1362، 891، 8 و بله. در استقصال اعتبار مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم می‌فرماید قد یدعا ان لفظ ینبغی یستعمل فی الواجب و فیه ان الظاهر منها ارادت و غیر الواجب. این یک تعبیر. یه تعبیر دیگه ای تو کلمات بعضی از آیون هست که مشعر به وجوب هست. تعبیر هست که مشعر به وجوب هست. مثلا در ذخیره المعاد جلد 2 صفحه 681 تعبیر کرده که لا یخلو ان اشعار ما بالاستحباب. اینم یه تعبیر دیگه. در جواهر الکلام جلد 18 صفحه 289 جلد 20 داره لفظ ینبغی و همچنین جلد 25 صفحه 225 لفظ ینبغی المشعر به ندب. این هم دو عبارت. یه عبارتی در این تو بعضی از کلمات هست که مطلق ینبغی مفادش مطلق رجحانه. در مستند شیعه داره لعدم صراحت لفظ مستند شیعه جلد 2 صفحه 469 داره لعدم صراحت لفظ ینبغی فی الاستحباب و ان لم تکن مفیدتن لوجوب ایذن کما قیل بل مفادها الرجحان الغیر المنافی لشیء منهما. اینجوری تعبیر داره که کنه نه ازش وجوب فهمیده میشه نه ازش استحباب فهمیده میشه. البته در مستند شیعه جلد 8 صفحه 68 تعبیر کرده ظاهر و لفظی ینبغی الاستحباب، ولی تو همون جلد 2 که عرض کردم اینجوری تعبیر کرده. در جواهر جلد 5 صفحه 208 هم داره ظهوره هنا فی ارادت القدر المشترک بین الوجوب و الاستحباب. همچنین جد در جلد 9 صفحه 366. قبل از عرض کنم تو اون کسایی که قائل به عرض کنم ظهور در استحباب شدند، خوب بود این عبارت رو میخوندم، مجموع الفائده رو آدرس دادم، تعبیرش هم تعبیر هست، میگه لفظت و ینبغی ظاهرتون فی الندب و هو ظاهرون ولا نزاع فیه. حتی اینجوری این ادامه رو داره، آدرسش رو داده بودم جلد 1 صفحه 237، عبارتش هم به این شکل مطرح کرده. خلاصه یه تعبیر این که ظاهره در استحباب، یک. دو، مشعر به استحباب، عادت شما درد نکنه، مشعر به استحباب. دو، سه، مفادش قدر مشترک هست، قدر مشترک هست. این در منتهى المطلب جلد 11 صفحه 32 میگه لفظت ینبغی کما یتناول الواجب یتناول الند والاصل عدم عدم الاشتراک والمجال فیکون حقیقتا فی القدر المشترک و هو مطلق الرجحان من غیر اشعار به خصوصیت معینت و نحن نقول به. خب اینم قول سوم. قول چهارم که با قول سوم تقریبا شاید به یک جا برگرده، این که مجمله، مجمل هست و یحتاج الحمل علی الوجوب و الاستحباب الى قرینه. این تو عرض کنم حدایق ناظره فراوان این مطلب رو روش تاکید میکنه. حدایق ناظره جلد 3 صفحه 273، جلد 4 صفحه 360، جلد 7 صفحه 46، جلد 8 صفحه 135، جلد 10 صفحه 100 و 150، جلد 11 صفحه 174، جلد 14 صفحه 253، جلد 15 صفحه 18، جلد 23 صفحه 563. و من عبارتش هم یه برگه یادش کرده بودم، اون برگه شنگار نهی بردم. مکرر داره ایشون، یه جایی میگه که من 15 مورد دارم که ینبغی ولا ینبغی در وجوب و تحریم به کار رفته، یه جا میگه 30 جا 30 مورد موردی هست که ینبغی ولا ینبغی در وجوب و تحریم به کار رفته و امثال اینها. ایشون میگه ینبغی در عرف به معنای استحبابه، ولی در شعر و لسان ائمه علیهم السلام در عام از وجوب و استحباب به کار میره، بنابراین استعمالش در استحباب و وجوب هر دوش نیاز به قرینه داره و تعبیر میکنه و تحقیق انه من الالفاظ المتشابهه و این تعبیر رو کرده که تو یه جای هفته های اخوان اجمال تعبیر مجمل هم تو برد از این آدرس ها داره که من حالا اون برگشت رو نهی بردم. خب مراجعه کنید این آدرس هایی که دادم، اونا مواردش رو خودشتون پیدا میکنید. خب البته اونایی هم که قائل به استحباب شدن، خودش یه مرحله بحث این هست که ظهور ینبغی در استحباب قوی تره یا مثلا ظهور امر در وجوب، ظهور علا در وجوب، همسایینا، اونم یه مرحله دیگه بحث هست که اونو بعدن عرض میکنم. یه عبارتی مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک داره که عبارت جالبیه. ایشون در مورد این که ینبغی در مدارک میگه ینبغی ظاهرش استحبابه توضیح داده مرحوم وحید بهبانی در حاشیه مدارک جلد 1 صفحه 362، میگه و این کانم این که ظاهرش استحبابه، چطور این ظهور در استحباب پیدا کرده رو توضیح داده، میگه و این کانم به حسب لغت و مفهوم لفظ اعم، با وجودی که اصل لغت مفهومش اعمه، ولی با این حال ازش استحباب فهمیده میشه. چرا؟ که نه، حالا این توضیح کرد، اطلاق مقامی اقتضا میکند که اینجا ازش استحباب فهمیده بشه، به دلیل اینکه در مقام، حالا من مطلب چیزشو بگم بعد عبارتشون رو بخونم، مطلبی که تو کلام حاج آقا مکرر آمده، ایشون میفرمودن که در مقام تحریک، در مقام تحریک اینکه شما بیایید به قدر مشترک اکتفا کنید، این درست نیست. این خودش معناش این هست که اون قدر مشترک در اون نوع پایینش هست، یعنی نوعی که قدر یعنی بیشتر از استحباب نیست. اگر بیشتر از استحباب بود در مقام تحریک نباید به قدر مشترک اکتفا بشه. این همین مطلب رو مرحوم وحید بهوانی داره، میگه و این کانه به حسب لغت و مفهوم لفظ ام، ولی ظهور در استحباب داره، لان الواجب لا تناسبه التعدیه به امثال هذه العبارات من جهت عدم افاده الوجوب، بل المناسب في الوجوب التصریح و التوضیح. اگه میخواد واجب رو افاده کنه و طرف رو تحریک کنه به طرف انجام عمل، مناسب اینه که تصریح بده، توضیح بده امثال اینا. اینه که تصریح و توضیح نداده، از سکوتش اقتضا میکند که وجوب اراده نشده باشد، اون مراد جدی وجوب نباشد، حکم شرعی وجوب نباشد، بلکه استحباب باشد. این نکته خیلی مهمیه. حالا اینجا آیا اصل این مطلب، مطلب کاملا متینیه، ولی آیا این مطلب همیشگیه؟ یعنی نتیجه این مطلب این هست که حالا ظهور ینبغی در استحباب، حالا چه ظهور وضعی بگیریم که البته اینجور نیست که ظهور وضعی داشته باشه، یا ظهور اطلاقی بگیریم کما هو صحیح، نتیجه این بحث این میشه که اگه یه روایت دیگه‌ای داشته باشیم که ظهور در وجوب داشته باشه، اینا بینشون تعارض باشه، ولو تعارض بدوی. حالا اینکه در مقام بین اینها جمع عرفی وجود دارد یا ندارد یه مرحله دیگری هست، ولی اون آقایونی که میگن بر قدر مشترک دلالت میکنه، و قدر مشترک هم با وجوب سازگاره هم با استحباب، بنابراین دلیل دیگه‌ای که بر وجوب باشه با اصلا تنافی نداره. نتیجه بس این فرق بینه. من تصور میکنم بعضی افرادی که آقایونی که قدر مشترک تعبیر میکنن، مرادشون این نیست که مثلا جای دیگه اگر وجوب باشه با وجوب تنافی نداشته باشه، در مقام بیان این هستن که مثلا دلالت وضعیه بر وجوب یا دلالت وضعیه بر استحباب ندارن. حالا اینکه نهایتا یک دلالت اطلاقی بر استحباب داشته باشه یا نداشته باشن تو اون مقام نیستن. اینی که یه مقداری باید دقت کرد در کلماتی که کتایی که تعبیر قدر مشترک میکنن، ممکنه اون کسانی که قدر مشترک تعبیر بکنن باز اون کسها بین این عبارت و عبارتهایی که داله بر وجوب هست تعارض بندازن، اینا تنافی با هم نداره. اینا یه قدری من فرصت نکردم عبارتها رو صدر و ذیل خیلی از این عبارتها رو کامل ببینم، فقط اون قسمت مورد بحث رو نگاه کردم، احتمال میدم مثلا قبل و بعدش آدم نگاه کنه. همین آقایی که قدر مشترک تعبیر کرده بین این کلام و کلام وجوب چیز بندازه، تعارض بندازه، اینا با هم دیگه منافی نداره، میشه شخصی بین اینا تعارض بندازه. ولی حالا اصل این مطلب های درست هست که ظهور ینبغی در استحباب و تعارض بدوی هم داره با ادله دیگه، چون این مطلب درست نیست. به نظر میرسه این مطلب اصلش درسته ولی اطلاق نده، همه موارد نیست، کلیتش درست نیست، در بعضی موارد این مطلب نیست. چون عرض کردیم که ظهور ینبغی در استحباب در جایی هست که متکلم در مقام بعث و تحریک باشه. اگر در جایی متکلم بعث و تحریکش در در دلیل دیگه باشه و در این دلیل در مقام بیان مبعوثون الیه باشه، نه در مقام بیان بحث. اصل بحث مسلمه، ولی تعیین این که مبعوثون الیه چی است، او رو میخواد تو این بیان، تو این دلیل بیان کنه. اینجا دیگه در مقام بیان اصل بحث نیست که شما بگید که اگر وجوبی باشه نباید اکتفا به این بکنه. فرض اینه که اصل بحث رو در کلمات دیگه بیان کرده، اینجا در مقام بیان تعیین مبعوثون الیه. در جایی که در مقام تعیین مبعوثون الیه باشه، اینجا ظهور در استحباب نداره. من بعضی روایات هست که به نظر میرسه که اینها در مقام بیان مبعوثون الیه باشه، نه در مقام اصل بحث، در نتیجه ظهور در استحباب نداره رو عرض کنم. آقای شهیدی، این رو من یادم رفت عرض بکنم، در بحث ینبغی یک قول هم قول آقای خوییه. آقای خویی قائل هست که ینبغی داله اصلا صرف جوازه، داله بر صرف جواز هست. این هم یک قول دیگه در مسئله است که آقای شهیدی مفصل روایاتی رو که ازش استفاده میشه که از ینبغی صرفا جواز استفاده نمیشه رو آورده. آقای شهید روایت رو که آورده، بعضیاش داله بر وجوب اصلا و اکثرا البته داله بر استحبابه، ولی بعضیاش هم داله بر وجوبه. این و بعضیاش هم مجمل هست که آیا ازش وجوب استفاده میشه یا استفاده نمیشه. اونایی که داله بر وجوب هست، بعضیهاش قرینه لفظیه داره بر اینکه دلالت بر وجوب داره. یم بقیه مثلا یه کسی سوال کرده، من الان عبارت آقای شهیدی دارم نقل میکنم، قبل و بعدش رو نیورده ایشون، احتمالا این هست که بنده خدایی مثلا شک کرده یک در طواف و بعد طوافش رو اعاده کرده. امام علیه السلام میفرماید به اسما سند وسائل جل 13 صفحه 379 هست، به اسما سند کان یم بقی لکه ان تبنی علا متفته. به اسما سند کار بدی کردی، کار نادرستی کردی، کان یم بقی لکه ان تبنی علا متفته. این یم بقی لکه یعنی وظیفت این بود، باید این کارو میکردی با قرینه به اسما سند. این که فقط در مقام استحباب نیست که دو تا امر مستحبی از یه امر واجب، اون امری که شما ترک مستحب کرده باشید، در مورد ترک مستحب تعبیر به اسما سند تعبیر نمی کنن. پیداست که کار خلافی کردید. جلد 13 صفحه 379 هست. اینجا به اسما سند قرینه است برای اینکه ینبغی مراد واجب هست. یا مثلا میگه در جلد 25 صفحه 301 نه نه ظاهر به اسم و سند این نیست، ظاهرش این نیست. میگه علمو ان الاسم مما ینبغ اجتنابه، اسم گناه مما ینبغ اجتنابه. خب گناه توش خوابیده دیگه، واجبه که انسان ترکش کنه. الاسم، این کلمه اسم اون توش خوابیده. جلد 25 صفحه 301 یا ینبغی للوصیه ان یشهد بالحق، شهادت به حق، این به حق بودن که توش هست. خب شهادت به حق که انسان واجبه دیگه، مستحب نیست که انسان شهادت به حق بده. این ویژگی هایی هست که تو خود لفظ و موضوعی که در متعلق ینبغی هست اینا ظهور در وجود پیدا میکنه. ولی بعضی چیزها هست، حالا یکی دو تا مثال دیگه از موارد وجوب رو عرض کنم. وسائل جلد 1 صفحه 403 سوال این هست: اخبرنی عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضع الذي قال الله عز وجل. این عرض کنم خدمت شما، اصل این که یک امری تعلق گرفته به وجه، اصل این مفروغ عنه الذي قال الله عز وجل، میگه خداوند در قرآن گفته شما وجه رو باید چیز کنید، به اصطلاح وضو بگید، فقسل و وجوهکم و ایدیکم. اصل در مقام بحث نیست، بحث مفروغ عنه. میگه مبعوثون الیهی که بهش بحث تعلق گرفته اونو به ما بیان کنید. این قال الله عز و جل یعنی اصل بحث همون بحثیست که در قرآن هست. خب اینجا ینبغی در مقام بیان بحث نیست، در بیان تعیین مبعوثون الیه. به خاطر همین امام علیه السلام صریحا تو کلام امام علیه السلام صریحا به بحث وجوب واجب بودن این مطلب تصریح شده. فقال الوجه الذي قال الله و امر الله عز وجل به قسله الذي لا ينبغي لعهد ان يزيد علي ولا ينقص من ان زاد علي لم يؤجر و نقص من اثم. دیگه از این محکمتر نمیشده وجوب رو بیان کنه. بعد امام علیه السلام بیان میکنه که چه مقداری هست که انسان باید در وجه رو ما دارد علیه الوسطا و الابهام من قصاص شعر رأس الى الذقن. این قصاص شعر رأس یعنی جایی که موی سر میرویه. عرض کنم بی خدا رحمت کنه، یه آقایی بود، آقای صدر مرحوم شده بود، ما توی منزلهای صدر نشسته بودیم، خیلی وسواس بود، رفت وضو بگیره، موی سرش هم به اصطلاح تاس بود و اینها، یه دونه حوله انداخته بود شونش، رفت وضو بگیره، وضو بگیره از اینجا شروع کرد و آب ریختن. بعد من شوخی میکردم میگفتم ایشون ظاهرن در روایات دیدی گفتن از رستنگاه مو باید، گفته رستنگاه موی شخصی رو در نظر گرفته، گفته موی من که از اینجا رویده، رستنگاه نوعی رو نه، رستنگاه شخصی رو ملاک هست. بنابراین خدا بعد یکی از اینا همشون مرحوم شدن، یه آقایی بود بغل دست من نشسته بود، این آقا اومد بشینه، گفت آقا این چه وضوئی بود که گرفتید؟ گفت مثلا مشکلی داشت، گفت قطعا باطل بود. حالا اینم وسواس. حالا این روایت. بعد در ادامهش هم میگه که و ما جرت علیه الاسبعان مستدیرا فهو من الوجه و ما سوا ذلک فلیس من الوجه فقال له الصدق من الوجه فقال الله. ببینید اینا همش در مقام بیان تعیین مبعوثون الیه، نه در مقام بحث. یک مورد. یک مورد دیگه ای هست که در جلد یک صفحه 412 میگه که انزراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین فضحک فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من الله عز و جل ان الله عز و جل قال فقسلوا وجوهکم عرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ان الوجه كله. این در مقام بیان این نیست که این غسل واجب هست یا مستحب است، در مقام بحث نیست. اصل بحث مسلمه، یک بحث وجوبی به وجه صورت گرفته، صحبت سر اینه که این مبعوثون الی وجه کله هست یا وجه بعضه هست. ایشون میگه از آیه استفاده میشه که مبعوث الی بعث کلن وجه کله هست، اینجا اینکه ینبغی هست از این باب هست. از کنم خدمت شما این شکلیه. یه مقداری باید این دقت آدم بکنه که آیا مواردی که آقای شهیدی آورده که از وسایل مواردی انبقی رو یه آدرس خیلی زیادی داره، نوعاً در مقام اصل بحثه، در مقام اصل بحث هست. مثلا ینبغی للرجل ان یتوقع النور یوم الاربعاء فاما النساء فقد ینبغی لهن ان یبالغن فی الماء. نمیدونم، ینبغی للمریض منکم ان یؤذن اخوانه بمرضه فیعودونه فیؤجر فیهم و یؤجرون فیه. همینجور موارد دیگه که ایشون مفصل مواردش رو آورده. بعضی موارد انسان شک میکنه که آیا در چه جهتی، یعنی که نه اصل مطلب مفروع عنه داره از فروع قضیه سوال میکنه یا نه. اون مثلا این روایت، روایت جلد 12 صفحه 141، صفحه 141، رجل احرم بغیر صلاتن او بغیر غسلن کیف ینبغی له ان یصنع، کیف ینبغی له ان یصنع. احرام بسته بدون نماز بدون غسل، کیف ینبغی له ان یصنع. این ممکنه ما بگیم مثلا فرض کنید وجوب صلات و وجوب غسل اگر معلوم باشه، معلوم باشه، سوال اینجوری صورت میگیره که آیا عرض کنم خدمت شما کسی که به این واجب عمل نکرده الان وظیفش چیه؟ الان کیف ینبغی له ان یصنع. البته این ینبغی سوال سر این نیست که آیا احرام به غیر صلاتن او احرام در مقام اصل تحریک نیست. فرض اینه که حکم اصل احرام به غیر صلاتن و به غیر غسلن معلومه، ولی کسی به اون عمل نکرده. بحث اینه که حالا که عمل نکرده آیا که نه تکلیف عوض شده، تکلیف عوض نشده، امثال اینا. و مثلا آیا الانی که مثلا چون احرام به غیر غسل بسته ممکنه مثلا وظیفه صحیح باشه، ممکنه حالا که مثلا اول احرام باید به غسل می‌بسته ولی حالا که احرام نبسته کنن دیگه تموم شده رفته دیگه. فرض کنید از بعضی روایات استفاده میشه که فطریه باید در روز عید فطر پرداخت بشه یا عزل بشه، ولی اگر شما روز عید فطر پرداخت نکنید یا عزل نکنید دیگه اصلا این فطریه فوت شده، بعد از اون تفدق میشه، صدقه است، فطریه نیست. حاجاغان فتوا میدن و میگن لازم هم نیست اگه کسی روز عید فطریهشو کنار نگذاره یا چیز نکنه دیگه تفدقه و ما دلیل نداریم بر وجوب تفدق، ولی گناه مرتکب شده و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، خب این احتمال در مورد مثلا این هم هست که حالا وظیفش این بوده که با احرام با غسل انجام بده یا با نماز انجام بده، حالا انجام نداده، ممکنه صحیح باشه و یا لاقل صحیح هم نباشه، دیگه الان مأمور به غسل نباشه یا مأمور به صلات نباشه. کیف ینبغی له ان یصنع، این در مقام اگر اون یعنی در واقع میخواد بگه در قبال اون وظیفه اولیه‌ای که داشته الان چی کار باید بکنه. ینبغی له ان یصنع، این البته در صورتی است که اگر این با وجوب غسل و وجوب صلات منافات نداره، اینو میخوام بگم، البته دلیل بر وجوبم نیست، شاید مستحب باشه. سوالش این میکنه که با غسل مستحب بود من احرام ببندم، با غسل مستحب بود، با صلات مستحب بود احرام ببندم، حالا احرام نبستم دیگه اون وظیفه استحبابی تموم شده، دیگه رفت به کارش، امام علیه السلام میگن هنوز وظیفه‌اش هست، تکرار کن یو ایت. بنابراین این جور مثلا رجل احرم به غیر اسلام او به غیر غسلن ولو دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر استحباب هم نیست، این معنیش اینه که اصل اون حکم مفروغننه. اون حکم مفروغن انهی رو میخواد بگه الان آیا اون حکم الان هنوز باقیه یا باقی نیست، بنابراین نه ظهور در وجوب داره نه ظهور در استحباب. میخواستم بگم اون ظهور اگر یه دلیل ما داشتیم بر وجوب غسل احرام یا استحباب غسل احرام، هیچ کدومشون با این منافات نداره، با هر دو اینها سازگار هست، اصلا تعارض تو اینها نیست. یک موردی دیگه آقای شهیدی مثال زده که 22 37، من درست یم بقی لمن طلقه ان یشهد، ببینید آدرسش اینجا پیداش نمی کنم، 38 بله 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 اینم از همون مواردی هست. گاهی اوقات در مقام تعلیل حکم ثابت هست، یه حکم قبلا هست داره تعلیل اون حکم رو میکنه. این روایت رو بخونم، این چون 37 شروع روایت اونجا بوده از این جهت مربوط به اون. سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته و هو قائم فی بلدت اخرى و اشهد على طلاقها رجلین ثم انه راجعها قبل انقضاء العده ولم يشهد على الرجعه ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العده وقد تزوجت فارسل اليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العده ولم اشهد فقال لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق ودع الرجعه بغير بينه فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعه كما اشهد على الطلاق. و عرض کنم خدمت شما این بحث این هست که این از عبارت، حالا فتوا این نیست که در رجوع اشهاد شرط نیست، ولی حالا این روایت اینجوری مطرح کرده که چی؟ نه نه میگه لا سبیل له علیها،
لا سبیل که لا شاهد نگرفت،
نه لا سبیل له، نه حالا که لا سبیل له علیها میگه اصلا حق نداره دیگه، یعنی که نه طلاقش باطل، رجوعش باطله دیگه،
نمیتونه اثبات کنه.
نه لا سبیل له علیها ظاهرش حکم ثبوتیه نه حکم اثباتی. لا سبیل له علیها لانه قد اقر بالطلاق و در رجعه به غیر بیرتم فلا سبیل له علیها. بله، حالا هر کدوم از اینها باشه، چه حکم ثبوتی باشه چه حکم اثباتی، این لا سبیل له علیها باشه، میگه که اون نکته‌ای که شارع لازم کرده، جهتی که لازم کرده شاهد گرفتن رو، به خاطر اینکه اگر این کار رو انجام نده طلاق واقع نمیشه، یا واقع نمیشه یا قابل اثبات نیست، هر کدوم. حالا اونش خیلی ممکنه اونو حمل کنیم بر قابل اثبات نبودن، نم امکان داره لا سبیل له علیها ظاهرا مثلا بگیم و اینها، ولی علی تقدیر بحث سر اینه که یک حکم شرعی قبلا وجود داشته، میخواد دلیل اون حکم شرعی رو بیان کنه، اینکه طلاق بلا اشهادن حکمی دارد، رجعت بلا اشهادن حکمی دارد، حالا اون باطل است و اشهاد شرط صحتش هست یا شرط کمالشه، امثال اینا، هر کدوم از اینها حرفا باشه، این در مقام بیان این جهت نیست که شما اشهاد بگیرید. در مقام بیان هست که چرا اشهاد اون حکم را دارد، اون حکم حالا چیست، اون از جای دیگه باید فهمیده بشه. این از همین موارد هست که عرض کردم، مواردی که اصل حکم مفروغ عنه، در مقام تعلیل حکم مفروغ عنه هست. اینجاها دیگه نه ظهور در وجوب داره، نه ظهور در استحباب داره، این جور موارد. جایی که مستقیما میخواد تحریک کنه، بعث کنه، اونجا ظهور در استحباب داره. ولی اگر اصل بعث از جای دیگه ثابت شده باشه، جای دیگه ثابت شده باشه و این در مقام فروع بعثه، تعیین مبعوث و الی، تعلیل بعث و امثال اینا، اینا دیگه ظهور در این نداره که اون بعثش استحبابی هست و اون دلیل. عرض کردم اطلاق مقامی در جایی هست که در مقام بیان اصل بحث باشه، ولی اگر اصل بحث در جایی که این اقتضا میکنه استحباب رو و این حالا این مطلب. حالا یه بحث دیگه هم در از کلمات آقایون باید مطرح کنیم. حالا که ظهور در استحباب داشت، آیا این ظهور در چه اندازه ظهورشه؟ تو بعضی از کلمات استفاده میشه ظهورش ضعیفه، بنابراین با ظهور وجوب، یک چیزی در وجوب از این ظهور یه رفعیت میشه. بعضی ها اونوری گفتن ظهور خیلی قوی داره، به طوری که قرینه است برای اینکه ظهورهای علاو و وجبه رو به اصطلاح از علاو و نمیدونم امر و امثال اینها رو از ظهور در وجوب سلب کنه. حالا این عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید، اینا فردا، اینا حالا اینا همه در مورد ینبغی بود، اما حالا در مورد لا ینبغی هم اون رو هم فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.